بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و افضل السفراء المكرمين، حبيب اله العالمين و شفیع ذنوب المؤمنين، العبد المعید و الرسول الامجد، الذي سمي في السماء باحمد و في الارض بمحمد، و على آله المعصومین، سیما بقیت الله فی الارضین، و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله و نفسی و نفسی و نفسی به تقوی الله، فانها خیر الزاد و ذخیره المعاد. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به تقوای الهی سفارش میکنم، چرا که تقوا بهترین زاد و توشه برای سعادت اخروی و برترین راه برای جلب محبت الهی در حیات دنیوی است. عید غدیر اول اعیاد اسلامی است و یک واقعه آسمانی است برای هدایت انسان به سمت خدا از طریق صراط مستقیم قرآنی که تجلی دارد در وجود مبارک علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحیت و سنا. زندگی اون امام برای تمامی اعصار یک الگو و یک شاخص و راهنمایی است که جهان بشریت به ویژه مسلمین باید استفاده کنند، به ویژه در دوران حکومت اون امام که حوادث بسیار خاصی اتفاق افتاد که لحظه لحظه آن برای حکومت‌ها، جوامع بشری، مسلمین آموزنده است. در این خطبه پیرامون آسیب شناسی و حکومت علوی جهت عبرت و بصیرت به شکل تحلیلی اندکی سخن می‌گوییم. حکومت امیر مؤمنان علیه آلاف و تحیت و سنا بالاترین و بالاترین شاخصه‌های حکومت الهی دارد. تدبیر، عدالت، توسعه، پیشرفت، معنویت، اخلاق در تمامی ابعاد حکومت علوی در اوج خود هست. اما در مقابل این شاخصه ها شما میبینید که جبهه هایی در مقابل علی ابن ابی طالب قرار گرفت که اون جبهه ها آسیب های جدی به حکومت امیرالمؤمنان زد و بنده در این مجال میخواهم این آسیب ها و عوامل آسیب رو محضر مبارک شما عرض کنم که عبرتی باشد، تجربه‌ای باشد. در زمان امیرالمؤمنان 4 گروه مقابل حکومت امیرالمؤمنان قرار گرفتند. اولین اونها اصحاب فتنه بودند، دومین اصحاب انحراف، سومین اصحاب تخریب و چهارمین اصحاب دنیا. این 4 گروه چنان حکومت امیرالمؤمنان را تحت فشار قرار دادند که در این 5 ساله حکومت علوی این حکومت دچار موانع بسیار جهت تحقق اهداف الهی خود شد و به عکس گرفتار چالش‌های جدی در فضاهای سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی و اجتماعی شد. اصحاب فتنه کسانی بودند که با جفسازی، با فضاسازی و ایجاد تنگناهای سیاسی و نظامی امیرالمؤمنان رهبریت و جبهه دینی را تحت شدیدترین تهاجمات قرار دادند. 3 جنگ را تحمیل کردند: جنگ صفین، جنگ نهروان، جنگ جمل. و افرادی که این جنگ‌ها را تحمیل کردند، این فشارها را تحمیل کردند، در جغرافیای جهان اسلام بودند. جنگ صفین، معاویه و جبهه قاستین ایجاد کردند. اینها به دنبال کسب قدرت بودند به هر قیمت. جو ترور برا انداختند، فتنه ها کردند و در آخر جنگ صفین رسما اعلام کردند. اینها فرزندان فرماندار حکومت علوی در یمن که عبیدالله ابن عباس بود سر بریدند جلو مادر. و الان شما میبینید تروریست ها، وهابیت در این کارها انجام میده. کارهای تازه ای نیست، اینها ریشه دار هست. دومین گروه اصحاب انحراف بودن، افرادی که دارای اندیشه های به ظاهر اسلامی ولی در باطن منحرف. افکار، اندیشه، فرهنگ، مبانی غلط خود به اسم اسلام به جامعه تزریق میکردن و در آخر برخی از این گروه ها به این نتیجه رسیدن که باید علی ابن ابی طالب، اون بزرگ مرد و یگانه تاریخ ادیان، باید از کرده خود و فکر خود توبه کند. این همه انحراف، این همه انحطاط. هر شخصی حامی ولایت بود و ولایت مدار بود طبق آیه شریفه عمل میکرد، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، به ولایت علی ابن ابی طالب ره تجلی ولایت الهی میدانست، میگفتن باید سر بریده بش، کشته بش، خود و خانوادش. این فکر، این اندیشه انحرافی در اون جامعه اینها ایجاد کردن. شما الان تجلیش الان هم میبینید. سومین گروه اصحاب تخریب بودن، اصحابی که، افرادی که اینها به دنبال تخریب نظام اسلامی و شخصیت‌های تراز اولان بودن، به ویژه امیرالمؤمنان. چنان جو شایعه، جو تهمت، جو بهتان، دروغ در جامعه ترویج کرده بودند که وقتی علی ابن ابی طالب در محراب مسجد به شهادت رسید، گفتند مگه علی نماز هم می‌خوند؟ اینها آمدند از کودکان شروع کردند با عملیات روانی در مناطق خاصی با تهاجم فرهنگی، آنان را از همون کودکی مخالف نظام اسلامی و ولایت علی ابن ابی طالب تربیت کردند. به زنان تلقین می‌کردند که علی ابن ابی طالب شوهران شما را به جبهه برد و می‌برد جهت کشته شده. به بچه‌ها می‌گفتند علی ابن ابی طالب مخالف کودکان، جوانان و نوجوانان هست. هدیه به اونها میدادند، بعد هدیه از اونها میگرفتند، میگفتند علی ابن ابی طالب گفته هدیه ها رو بگیرید، که بغض علی ابن ابی طالب در دل اینها بره. به اهل اقتصاد میگفتند علی ابن ابی طالب انسانی است که اگر شما سرمایه دار بشید، ثروت شما اضافه بشه، مصادره خواهد کرد. اون مخالف سرمایه داری است. به شخصیت‌های سیاسی مراجعه می‌کردن، یا تهدید می‌کردن اونها را، یا تطمیع می‌کردن اونها را، خریداریشون می‌کردن. چنان تخریب کرده بودن سطح جامعه که بسیاری از افراد در فضای جامعه نسبت به علی ابن ابی طالب و نظام اسلامی مسئله دار شده بودن، اشکال داشتن، آرام آرام عقب نشینی می کردن از حمایت جدی در حوزه ولایت مداری. و جریان خوارج از همین فضا صورت گرفت و ایجاد شد. و گروه چهارم اصحاب دنیا بودن، افرادی بودن دنیاگرا، تا آنجا دیندار بودن که دنیاشون در خطر نبود. و این گروه ضربات جبران ناپذیری به نظام اسلامی زدن. نظام اسلامی جهادی میخواهد عمل شود، اسلامی فکر شود، برنامه ریزی شود و جهادی عمل شود. اما این افراد اهل جهاد نبودن، انسانهای دنیاگرا که اگر جانشان مالشان به خطر می افتاد، به طور جدی با یک پوشش اسلامی خودشون رو کنار می کشیدن و دیگران هم وامی داشتند که نسبت به نظام اسلامی و فرامین رهبری عقب نشینی کنند، مثل ابو موسی اشعری. این طیفه‌ها طیفه‌های کمی نبودند، مرتب در فضای خودشون رویش افراد ایجاد می‌کردند. و در فضای جبهه ولایت ایجاد ریزش می کردن. حتی در جریان غدیر که بسیاری از افراد حضور داشتند در زمان حکومت امیر مؤمنان، افراد حضور داشتند، عمرشون باقی بود، اما چنان این جبهه ها فشار آورده بودند بر فکر اینها، بر وجود اینها، که در قبال جریان غدیر که یک جریان شفاف در تاریخ از سکوت می کردن، بیان نمی کردن. یک روز امیر مؤمنان نفرین کرد در کوفه به دو نفر که در جریان غدیر حضور داشتن، کنار پیامبر بودن، و امیر مؤمنان اونها رو دیده بود کنار پیامبر، گفت شما چرا بیان نمی کنید حقیقت را؟ یکی از اونها گفت که من سنی نداشتم، جمعیت زیاد بود و متوجه نشدم پیامبر چه کار کرد. یکی دیگر از اینها که سن بالایی داشت، اون زمان هم میان سال بود در جریان غدیر، گفت من دور بودم، متوجه نشدم که چه چیزی شد، ندیدم که پیامبر چه کار کرد. امیر مؤمنان نفرین کرد، گفت اگر اینها دروغ میگویند، خدایا مبتلاشون کن به چیزی که نبینند و خجالت بکشند از اینکه دیگه وارد صحنه جامعه بشن. یکیشون کور شد، در تاریخ هست، و فرد دیگری مبتلا شد به مرضی که همواره میگفت دعا علی ابوالحسن، ابوالحسن مرا نفرین کرد. اینها برای ما عبرت هست، برای ما درس هست که جریان فتنه، انحراف، تخریب و دنیاگرایی یک فضایی نیست که محدود به حکومت امیر مؤمنان باشد. در زمان پیامبرم بود، بعد از اونم هست، الانم هست. این انسانهای ولایت مدار هستند که باید با مبانی قوی اعتقادی و اندیشی بر مدار ولایت فکر کنند و بر مدار ولایت جهادی از حریم ولایت دفاع کنند. اون وقت میتوان نظام اسلامی، حکومت اسلامی باقی باشد، گسترش پیدا کند و مبانی متعالی خود را در سطح جامعه حقق ببخشد. امیر مؤمنان این قدر از این چهار گروه ناراحت بودند، این قدر آزرده شده بودند که وقتی که شهید شدند گفت فاستغفرت بالکعبه، خدایا رستگار شدم. گاهی خطاب به اینها میکرد، میگفت من میخواستم با شما درد مردم رو دوا کنم، خود شما درد من شدید. گویا هر کدوم از شما امام خود هستید. این برای ما درس عبرت هست که با تمام وجود حول محور خورشید ولایت که الان تحقق دارد در وجود مبارک حضرت امام خامنه ای، در گردش باشیم و بدانیم که وظیفه ما چیست و اون اشتباهات بزرگ تاریخی صدر اسلام جامعه اسلامی مرتکب نشود، بلکه یک فراز متعالی در تاریخ ایجاد شود بر اساس ولایت مداری که الگو باشد برای همه آیندگان. خ خدایا همه ما را توفیق خدمت به اسلام مسلمین و بصیرت عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکل علیه، ثم نصلی و نسلم علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما خاتمهم و اولهم محمد و آله المعصومین ائمه المسلمین علی امیر المؤمنین و فاطمه سیدت نساء العالمین و الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه اجمعین و علی ابن الحسین سید العابدین و محمد ابن علی باقر علم النبیین و جعفر ابن محمد الصادق البار الامین و موسی ابن جعفر الکاظم الطاهر الطهر و علی ابن موسی الرضا المرتضا و محمد ابن علی الجواد و علی ابن محمد الحادی و الحسن ابن علی الزکی العسکری و الحجت القائم المهدی جل الله علی عباده و امنائه فی بلاده بهم نتولاه و من اعدائهم نتبرؤ الی الله. اوصیکم عباد الله و نفسی و نفسی و نفسی به تقوی الله، فإنها مفتاح الفلاح و طریق النجاح. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، چرا که تقوا کلید رستگاری است و طریق جلب محبت ویژه الهی. در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن میگوییم. ماه ذی‌الحجه ماهی است که حوادث بسیار مهم تاریخ اسلام در این ماه تحقق پیدا کرده، که یکی از آن موارد جریان مباهله است در 24 این ماه. جریان مباهله یک جریانی نیست که در همان سال دهم محقق شده باشد و پایان پذیرفته باشد. یک حادثه آموزنده و یک حادثه سرنوشت ساز برای جهان ادیان هست. نصارای نجران که در مدینه حضور داشتند، بعد از آنی که پیامبر جامعه آن منطقه را هدایت کرد به اسلام، اینان سر به مخالفت گذاشتند. نکته مهمی که قابل بیان هست این هست که چرا نصارا در اطراف مدینه زندگی می کردن، حتی یهودیان. این بدین خاطر بود که هم در انجیل و هم در تورات آمده است که پیامبر آخر الزمان در منطقه مکه نجد و مدینه ظهور خواهد کرد. و اینان آمده بودن از سالها قبل اطراف مدینه زندگی می کردند، مراکزی رو خریداری کرده بودند، حتی مکانهایی درست کرده بودند مثل خیبر، مثل منطقه نجران، و به زندگی خود رونق داده بودند و زندگی می کردند با امیدی که وقتی پیامبر مبعوث می شود جز اولین افرادی باشند که با او بیعت می کنند. اما وقتی که پیامبر اونها را هدایت کرد به اسلام و قوانین اسلامی را برای اونها بیان کرد، اینان دیدن منافات داره با امیال نفسانی اونها، به ویژه سران نصارای نجران که باید می آمدن مثل بلال و عمار و دیگران به طور عادی زندگی می کردن. اینان مخالفت کردند، گفتند ما باید با پیامبر مذاکره کنیم. پیامبر گفتند مانعی نیست. مباحثه کردند، پیامبر دلائل برای اون آورد، اونها با تعصب و انکارگرایی قبول نمی کردند. آیه نازل شد که ای رسول خدا با اینها مباهله کن. مباهله یعنی وقتی که کار به بنبست رسید در مذاکره، طرفین همدیگر را نفرین کنند که اگر کسی برحق نیست، هر کدام برحق نیست، خدا عذاب بر او نازل کنه. پیامبر اعلام کرد ما حاضری مباهله کنیم. نساءنا و نساءکم، ابناءنا و ابناءکم، و انفسنا و انفسکم. نماینده از زنان از ما و از شما، فرزندانی از ما و از شما، و اشخاصی که در حکم جان ما هستند از ما و از شما. یعنی فردی که تمام وجود اسلام هست از ما، و فردی که تمام وجود نصارا هست از شما. حاضر شوند در بیرون از مدینه به این بحث نفرین و مباهله محقق شد. اونها قبول کردند. پیامبر حضرت زهرا سلام الله علیها را به عنوان نماد زنان و امام حسن و امام حسین به عنوان فرزندان نماد فرزندان اسلام، و امیر المؤمنان را به عنوان نماد تمام اسلام و تمام خود، انفسنا و انفسکم، معرفی کرده. و در مباحث هست، در روایات هست که مهمترین آیه ای که در شأن امیر مؤمنان نازل شده چیز گفتن همین آیه مباهله است، که فرموده انفسنا و انفسکم. امیر المؤمنین پیامبر گفت این جان ماست، روح ماست، اساس اسلام هست، به عنوان اساس اسلام معرفی کرد. خب روز مباهله که شد، همین 24 ذی الحجه سال 10، وقتی که پیامبر در جلو این عزیزان پشت سر اون حرکت کردن، نصارا تا این صحنه دیدن و اون نورانیت و عظمت، گفتن ما مباهله نمی کنیم، ما پذیرفتیم و طبق ضوابط اسلامی ما دیگه زندگی میکنیم. و این روز به عنوان نماد حقانیت اسلام در طول تاریخ معرفی شده، و این نمادیست، درسیست برای همه عزیزان در همه ادیان که اسلام دین مذاکره هست، دین صلح هست، دین برهان هست، دین منطق هست. اینطور نیست که زور و فشار باشه، لا اکراه فی الدین. لذا همیشه امامان ما بر روی عنصر مذاکره به طور شفاف برهانی با احترام متقابل تأکید داشت. روز چهارشنبه روز جوان و بسیج دانش آموزی است که مصادف هست با سالروز شهادت شهید فهمیده. سرمایه حقیقی یک کشور انسانهای اون هستند و مهمترین بخش انسان جوانان هستند، چون خانواده همه تلاش میکنن برای فرزندانشون جوانانشون و آینده نیز از آن جوانان هست و افرادی هم که الان مدیران ما هستند، مسئولین هستند و در محیط اجتماعی تلاش میکنن جوانان گذشته هستند. لذا باید نظام ما، مسئولین ما برای جوانان ما برنامه ریزی هدفمند و نظاممند با مبانی اسلامی داشته باشه که در همه عرصه‌ها، چه فرهنگی، چه علم و فناوری، چه نگاه اسلامی جهادی، دارای شاخصهای عالی در جهان معاصر باشه. جوانان ما باید در عرصه علم و فناوری به تولید علم و مرجعیت علمی برسند. در عرصه فرهنگ نماد فرهنگ مداری در جهان باشند. در عرصه های تلاش، کوشش، جهت توسعه و پیشرفت و عدالت محوری باید جهادی عمل کنند. در مقابل تهاجم سخت و نرم دشمن باید دفاع مقدس را طراحی و اجرا بکنند. این لازمه آن برنامه ریزی دقیق نخبگانی توسط مسئولین هست و یکی از این بخش‌های مهم بسیج دانش آموزی است. آموختن دانش در لباس بسیج این خیلی مهم هست. ز تأکید دارم در عرصه بسیج دانش آموزی عزیزان تلاش بیشتری کنن و از زحمات اونها جدن تشکر میکنن. روز پنجشنبه روز تکریم بازنشستگان و خانواده هست. خانواده کوچکترین و اساسی ترین بخش جامعه هست. اگر ما بتوانیم خانواده آسمانی و اسلامی داشته باشیم بر اساس ایمان، تقوا و اخلاق، قطعا جامعه ما متحول خواهد شد. باید پدر، مادر روی مدیریت خانواده عنایت بیشتری داشته باشن. خانواده تنها تأمین معاش نیست، تأمین امور مادی نیست، تربیت، فرهنگ سازی اساس کار هست. امید دارم که مسئولین محترم در عرصه خدمت رسانی به بازنشستگان عزیز که عمری برای جامعه تلاش کردن توجه بیشتری داشته باشن. تقدیر و تشکر میکنم از همه مردم عزیز و ولایت مدار استان بوشهر در عرصه دهه امامت و ولایت به ویژه روز غدیر که واقعا حماسه ای ایجاد کردند. بسیار خوب برنامه ریزی شد. صمیمانه از بنیاد بین المللی غدیر تشکر میکنم و امید دارم انشاءالله نام علی، راه علی و شفاعت علی ابن ابی طالب خداوند از ما نگیره و در زندگی همیشه این صراط مستقیم علوی سرلوحه زندگی ما باشد. خدایا ظهور آقای امام زمان تعجیل بفرما، دعا خیرش نصیب حال ما بگردان. خدایا طول عمر با عزت و صحابت حضرت مهدی نصیب مقام معظم رهبری بگردان. به همه مسئولین خدمتگزار این نظام توفیقات روزافزون مرحمت بفرما. شهدا، امام شهدا، رفتگان این جمع غریق رحمت واسعی خودت بدار. جمیع مرزای اسلام، مرزای حاضر، مرتبطین این جمع شفای عاجل عنایت بفرما. حاجت حاجتمندان روا بگردان. مکر استکبار به اشد وجه به خودشون برگردان. تشیع اهل بیت در دنیا، شفاعتشون در آخرت و در آخر حسن عاقبت به شهادت نصیب ما بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطینا کالکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله المعصومین.